من خیلی علاقمندم به اینکه کتابای تاریخی بخونم. آخرین کتابی هم که خوندم تاریخ عبرت همدانه، برای جنگ‌های عثمانی که حمله کرده به همدان و مردم همدان با مقاومت زیادی جلوی اونا رو گرفتن. دلم میخواد بپرسم چه نوع کتاب تاریخی آدم بخونه برای این دوره‌ای که ما هستیم، الانی که ما داریم زندگی میکنیم، مثلا تاریخ اسلام بخونیم، تاریخ ایران بخونیم، کدومشو بخونیم بهتره؟ من کلا به تاریخ علاقه دارم.
کیف میکنیم ما، یعنی یک انسان فرهیخته با گویش همدانی و ضمناً اهل مطالعه. این که با گویش خودشون دوستان صحبت میکنن خیلی لذت رو بیشتر میکنن. بله بفرمین.
من اولا احسن میگم، این که تاریخ کلن عبرت آموزه، یعنی کتاب مطالعه که تاریخ خیلی کمک میکنه برای اینکه آدم بتونه، و دیدن حتی این بناهای تاریخی یکی از جنبه‌هاش همین جنبه های عبرت.
بله.
برای همین من خیلی توصیه میکنم همه چه تو تاریخ سیر کنن، حالا به هر طریقی، یکی از راهاش مطالعه کتابای تاریخی. من دو تا کتاب تاریخی معرفی میکنم که برای همیشون هم برای همه کسایی که دوستان تاریخ مطالعه کنن. یکی کتابی از عنوان فرمانده مسعود راجبه شاه مسعوده که حالا دیروز اگه اشتباه نکنم سالگردشم بود، و این خیلی روایته، یعنی کاملا حالت روایت روایتی از نزدیکانش از شاه مسعوده. خب پس چون تاریخ نسبتا معاصرم هست خیلی ممکنه جذاب باشه. قلم این کتاب خیلی جذابه، فرمانده مسعود.
بسیار خوب.
یه کتاب دیگه هم هست به نام دلاوران گمنام ایران. این کتاب در واقع یک کتاب داستانی درباره عباس میرزاست.
یاد دلاوران کوچه دلگشا افتادم، فیلم حسن هدایت.
بله.
خب
عباس میرزا ولیعهد سلطنه فتلی شاه بوده. عباس میرزا کسیه که قرارداد ترکمانچای امضا میکنه. خب البته آدم خیلی خوبی بوده، بعد امضای این قرارداد دق میکنه میمیره. منتها این کتاب به اون بره پرداخته، یعنی به همون جنگ با روسیه تزار و داستانهای اون دوره عباس میرزا. خیلی کتاب جذابی.
بسیار خوب. خب حالا باید داوری بکنیم که یه کسی کار خطایی کرد، دق کرد و مرد، آیا آدم خوبی همچنان محسوب میشه؟ اثرات تصمیمش مونده برای عمری، برای سایه.
بله نه، من منظورم این بوده که خودش هم از این قرارداد
منقلب شده
بوده.
بله
چه قراردادی بسته بوده؟
بله اخیراً هم الان تکرارای این رو میبینیم در مورد کشورهای دیگه. رئیس جمهور کشوری یه دفعه غافلگیر شده بود در برابر چیزی که داده بودن امضا بکنه.
بله،
رئیس جمهور امریکا داده بود، امضا کرده بود، خودش نمیدونست چی رو امضا
کرده. صحنه‌های ذلت‌بار تاریخ بود.
بله بله. خب بفرمید.
این دو تا کتاب بود که به نظرم برای کسی که تاریخ علاقه دارن، یکی روایت مستند بود، یکی بله. داستانی.
صدای دوستان عزیز دیگه.
من یه سوال خدمت استاد محترم آقای رکاب داشتم، اونم اینه که یه راهنمایی بکنن ما رو ببینیم چجوری میشه بچه هامون رو یاد بدیم به کتاب خوندن. مثلا توی این فیلم های خارجی آدم میبینه که آخر شب مادر یا پدر بچه ها رو جمع میکنه و براشون کتاب میخونه و خیلی مشتاقانه گوش میدن این بچه ها، ولی متاسفانه بچه های ما اینجوری نیستن. حالا من یه دختر 7 ساله دارم، علارغم اینکه فیزیک کتاب رو دستم میبینه، ولی من خودم دلم میخواد که بعدها که بزرگ شد کتاب دستش باشه و با علاقه زیادی این کتاب بخونه.
بله خب خیلی توصیه مفیدی میتونه باشه.
این استادی که ما میگم والا خیلی ما همون کتاب فروشیم، یعنی اطلاعات کتابایی هم که داریم روزی من همشون هم نخوندیم، اطلاعاتی که از جست گرفته از منور به دست آورد. نکته ای که گفتن خیلی
اصلا نگیم به کسی استاد، واقعا من هم میبینم گاهی وقتا به همه هم نمیشه، از همه خواهش بکنیم که واقعا برای هیچ کدوم از افرادی که اینجا هستند واقعا خدمت میکنم به شما، استفاده نکنید از این الفاظ. استاد واقعا یه شأنی داره، اولا خیلی آدم باید کهنسال باشه بهش بگیم استاد، سالها باید تجربه کرده باشه و واقعا هم به اون استادی رسیده باشه، یعنی همگان بتونیم در برابرش چیز یاد بگیریم، هیچ خطایی هم در مقایسه با سایرین نکنیم.
که گفتم یعنی که من بیشتر اطلاعاتی که دارم از خود،
البته شما که در کار خودت واقعا بی‌نظیری. خب حالا
همین اطلاعاتی هم که دارم از خود مشتری ها
از دیگران
برسن. مشتری ها استاد من بودن، نه اینکه
زنده باد. همه معلم هم دیگه هستن دیگه. خب
این نکته که گفتن خیلی نکته مهمیه، چون بچه ها اگه از بچه هی کتاب خون بشن دیگه کتاب خون میمونن، و بچه ها ذاتا مطالعه رو چون که با قوه تخیلشون درگیر میکنه بچه ها رو، دوست دارن. این بازی با بازی ما تخیل نشه دیگه. شما ماشین بازی که میکنی داری یه ماشین بازی واقعی تو ذهن تخیل میکنی با اون ماشین بازی. یا کتاب هم تخیل چون پروبار میده بچه ها ذاتن دوست دارن. یکی از نکته‌ای که کمک میکنه به این تجربه دیگه اینا، من چون عالم زمانشناس تو این حوزه باید بیاد نظر بده، من حالا تجربه دارم میگم، این تجربه شخصی خودمه، اینه که همین نکته که شما رو حین مطالعه پدر مادرشون حین مدام در حال مطالعه ببینن، این یه نکته‌ای که خیلی کمک کنه. دوان که کتاب براشون بخونید، همین حالا دختر 7 ساله خیلی سن خوبیه برای اینکه کتاب جذاب براشون بخونن، بعد این انتخاب کتاب یه قدر حساسیت داشته باشن، نه از باب مضمون، حالا مضمون یه قدر سلیقه یا هر کس هر دوست داره میتونه مضمونی که دوست داره بچه‌اش ارائه بده انتخاب بکنه، ولی از باب اینکه کتاب برای بچه جذاب باشه.
درسته،
کتاب اگه بچه تو سن پایین به کتاب خوندن مأنوس بشه دیگه هیچ وقت کتابو رها نمیکنه و تاثیرای خیلی عمیقی تو زندگیش خواهد داشت.
درسته، کتابای خوب انتخاب بکنیم. یک دوستی هم به ما میگفت که اگر میخواین بچه هاتون کتاب خون بار بیان، خودتون ابتدا باید کتاب خون باشید، یعنی این که فقط برای بچه ها کتاب بخونیم خود، یعنی بچه باید ببینه که شما لذت میبرید از خوندن یک کتاب، بنابراین اون این لذت رو درک میکنه. ولی وقتی شما فقط تشویق میکنید بدون اینکه خودتون کتاب بخونید، خب این ممکنه اثر عمیق نگذاره. یک دوستی گفته بود آقای رکاب دوست داده قول دادن که کتاب تاریخ ادیان رو برای بنده تهیه بکنن. البته این خدمات رو دیگه در این حد ما انجام نمیدیم، ولی کن مثل اینکه شما قرار بود کمک بکنید به ایشون.
من
اگر فراموش نکردین
آقای زمانی هم یه شماره تماس بهشون بدم،
شما رو پیدا میکنن، هر کسی میتونه این روزا هر کسی رو بخواد پیدا بکنه.
من شما تماس بدم، من این کتابو حتی ما الان گفتم یه وادی
پس از طریق برنامه
تو ایام کرونا ما ارسالمون هم رایگان کل ایران.
زنده باد، زنده باد، خیلی متشکرم.
به خاطر اینکه حالا کرونا خیلی رفت، از اول کرونا ما این طرح رو گذاشتیم و فعلا هم ادامه داره. حالا
صدای دوست عزیز دیگر.
من کتاب گرگ پالان دیده از استاد محمد ابراهیم باستانی پاریزی رو خوندم، بسیار به اطلاعاتم نزدیک شد. کتابی است که از تاریخ صحبت میکنه، ایشان استاد دانشگاه هستن. خدا حافظشون.
زنده باد، چقدر احساس افتخار میکنیم وقتی صدای شما رو میشنویم، متشکرم. خب آقای رکاب،
البته ایشون به نظرم کتاب رو معرفی کردن،
خیلی برای همین گفتم احساس افتخار،
واقعا استاد هستن. من خودم همیشه پسند استادو پیش اسم ایشون میذارم.
خیلی متشکرم.
بیشتر به ما کتاب معرفی کردن، ولی کسایی که کتاب های پالیزی رو خوندن و خوششون اومده، البته استاد بیمثالی هستن توی حوزه خودشون، همون حوزه تا برای کارهای زرینکوب، استاد زرینکوب و کارهای استاد اسلامی ندوشن هم حتما میتونن از خوندنش لذت ببرن، کسایی که با اون کتاب
مأنوس بودن و دوست داشتن. خیلی متشکرم علی رکاب عزیز، امیدوارم که غیبت دیگه نداشته باشی، منظم خلاصه
در کافه هم. درود بر شما،
درود بر شما.
الانم که دارم با تو صحبت میکنم، من تو کتاب فروشی هم.
زنده باد، خدا قوت بهت میگم.
تقریبا 14 ساعت بعضی روزا تو کتاب فروشی، 12 ساعت تو کتاب فروشی.
زنده باشی، موفق باشی، خدا حافظ.
مخلصیم، خیلی خوشحالیم، سلامت بشین، خدا
دوستی گفتند که واقعا میتونیم منتظر روزی باشیم که استاد علیزاده هنگام نواختن تار در تلویزیون تار رو به دست بگیرن، هم استاد رو ببینیم هم تار استاد رو ببینیم. آقای میریزاده از تبریز، واقعا باید به یک درک تازه‌ای برسیم در حوزه‌های فرهنگی و هنری، به ویژه با توجه به این که خیلی از بچه‌ها میرن جذب شبکه‌های خارجی میشن و سازهای خارجی. بهنام سلیمیان صدا بردار ما بود و زهره سربازی تهیه کننده این کاف هنر. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان‌ها خوش آمد. سیاره
آبی. به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما که هر روز قدمی هرچند کوچک در راه حفظ محیط زیست برمی‌دارید. شما با سیاره آبی همراهید. سیاره‌ای که در اون به دوستی با طبیعت دعوت شدید. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. کوه نزدیک من است. پشت افراها، سنجدها و بیابان پیداست. سنگها پیدا نیست، گلها پیدا نیست. سایه هایی از دور، مثل تنهایی آب، مثل آواز خدا پیداست. همین ابتدای برنامه یکی از دوستداران و فعالان محیط زیست از فعالیت زیست محیطیشون برای ما میگن. به اتفاق بشنویم.
در دنیای کودکان و نوجوانان شاید خیلی از پدیده‌های زیست محیطی ناشناخته و معماگونه باشند، اما راهکارهای متفاوتی برای معرفی و توضیح اونها برای این گروه سنی وجود داره. آقای رستم‌پور یکی از فعالان حوزه محیط زیسته که سالهاست تلاش میکنه تا موضوعات مرتبط با این حوزه رو با خلاقیت به کودکان آموزش بده.
مهراب رستم‌پور هستم. از سال 87 با این دید که بچه‌هایی که توی شهر زندگی می‌کنن هیچ کدوم از اتفاقای طبیعی رو نمی‌بینن، پرورش کرم ابریشم توی خونه رو براشون در قالب یه بسته آموزشی که یه تعداد کرم ابریشم زنده با یه سی دی آموزشی و یه جعبه طراحی کردیم. این رو به 34,000 تا خانواده تهرانی دادیم بتونن پیله شدن کرم ابریشم رو از نزدیک توی خونه ببینن. من فکر می‌کنم که با توجه به رشد فزاینده بازی‌های مجازی و دنیای مجازی، ما اگر بتونیم موقعیتی رو ایجاد بکنیم که بچه‌ها اون چیزی رو که به عنوان لذت بردن از طبیعت همیشه بهشون گفته شده و نه اینکه در اختیارشون گذاشته شده باشه ببینن، اون موقع این میشه یک حق انتخاب. یعنی ما چیزی رو به خورد بچه‌ها ندادیم، بچه‌ها رو توی موقعیتی قرار دادیم که خودشون از این موضوع یک نتیجه‌ای بگیرن و اون این بود که به گفته خانواده‌ها که طبیعت خیلی خیلی لذت بخشه، مخصوصا برای بچه‌هایی که توی شهر یه خورده دور افتادن. تر سوم اون هست مداد سرسبز. مداد و مداد رنگی با این ایده که از کارتون پینوکیو شاید میشه گفت من گرفتم، که پولش رو میکاشت و انتظار داشت که درختی با میوه پول سبز کنه. گفتم اگر ما بتونیم از این ایده استفاده بکنیم. مداد چیزی که تو دست بچه‌ها خیلی زیاده و جون نداره و سبز نمیشه، به این بهانه بتونیم بچه‌ها رو تشویق بکنیم به درختکاری، خیلی میتونه عالی باشه. هشت ما کار کردیم. الان که خدمت شما هستم، مداد رنگی رو با تنوع 5 تا درخت میتونم در اختیار بچه‌ها بذارم، مداد مشکی رو با تنوع 5 تا درخت میتونم در اختیار بچه‌ها بذارم و برای اقلیم‌های مختلف بذر به مناسبت اون منطقه میتونم پیشنهاد بدم.
این توضیح رو بدم که مدادهای شما وقتی که تمام میشه سرش جایی هست که 3 تا دونه بذر رو توشه، بله. که بسته به شرایط و اقلیم‌ها و استان‌ها و شهرهای مختلفی هم این بذر رو متنوع میشه. مثلا برای تهران چه بذر انتخاب شده؟
ارغوان، عقاقیا، سرو و کاج. البته ما 45 نوع بذر پیشنهادی برای تهران و کرج داشتیم. قطعا توی اقلیمی مثل یزد باید روی کم مصرف کردن آب و جلوگیری از روان شدن شن‌های بیابون چیزیه که اونجا اولویت میشه برای ما. امیدوارم که توی این طرح ما بتونیم از هر خانواده ایرانی دو تا درخت به طبیعت برگردونیم. با این کار به نظر من طبیعت ما یه مقدار زیادی کمک بهش میرسه و در نهایت این بچه است که یاد میگیره درخت روی موجود زنده حساب کنه و به بچه خودش و به نسلهای بعدی منتقل بکنه که درخت هم مثل بقیه موجودات زنده است.
مدادتون از چوبه یا از کاغذ چجوری؟
خیلی دوست داشتم که از مدادهای روزنامه‌ای استفاده بکنم ولی از نظر تکنیکی اجازه نمیداد. این بود که از مدادهای چوبی استفاده می‌کنیم. فکر می‌کنم یه حسنی که داشته باشه اینه که خب حالا که از درختایی که قطع شده این مدادا ساخته شده ما بیایم ازش استفاده خوب بکنیم. تو حالت ایده‌آل حتما دنبال یه کیسی می‌گردیم که از مدادهای غیر چوبی هم بشه استفاده کرد یا از هر وسیله‌ای که دست بچه‌ها هست که دارن اولین آموزش‌ها رو می‌گیرن ما استفاده بکنیم که به این بهانه درخت بکاریم.
حالا قصه اینه که این چقدر پخش شده، چقدر خانواده‌ها می‌تونن دسترسی داشته باشن از این مدادا استفاده کنن، بر بچه‌هاشون بگیرن.
امیدوارم که ما بتونیم توی آموزش و پرورش این به شکل همگانی تو کل کشور به شکل یک کار علمی باشه. یکی از برنامه‌ها این هست که از طریق لوازم و تحریر فروشی ها هم این در دسترس عموم باشه که خانواده برای تهیه یه همچین موضوعی وقتی یه همچین هیجانی براش درست کردیم خیلی راحت بتونه این رو تهیه بکنه. من فکر میکنم هر بچه وقتی یه درخت به اسم خودش داشته باشه اون موقع اهمیت درخت رو خیلی بهتر و بیشتر میتونه درک کنه.
خیلی متشکرم آقای رستم پور، چلا که موفق.
از وقتی که در اختیار من گذاشتید خیلی متشکرم.
فرصت مناسبیه که همراه باشیم با پیام‌های شما که به سامانه 30900 ارسال کردید. به اتفاق همکارم خبرنگار محیط زیست که در استودیوی برنامه حاضرند، خانم الهی خانی سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام خانم سفری، به شما و شنوندگان عزیز برنامه سیاره آبی سلام میکنم.
خیلی ممنونم. خب پیام‌ها رو من اینجا روی کاغذ نوشتم چون نمیشه از روی صفحه نمایشگر خوند چون خیلی زیادن. یکی از پیام‌هایی رو که دوست همیشه همراه ما نوشتن گفتن من یک محیط‌بان هستم، خواستم در این باره تشکر کنم از برنامه‌تون و خواهش کنم درباره حقوق محیط‌بانان یک برنامه بسازید. ما در این باره خیلی صحبت کردیم خانم خانی و همیشه اتفاقا مدافع حقوق محیط‌بانان بودیم و هستیم.
بله خانم سفری، بیشک برنامه‌های متعددی رو به این موضوع اختصاص دادیم و چشم همچنان این موضوع رو پیگیری می‌کنیم.
گفتند که در یکی از برنامه‌هاتون درباره تالاب لاهیجان صحبت کردید، پس چرا درباره ریزگردهای تالاب گاوخونی اصفهان صحبت نمی‌کنید؟ خانم خانی فکر می‌کنم که دوست عزیزمون منظورشون تالاب سوستان در لاهیجانه که درباره‌اش صحبت کردیم. البته ما درباره همه تالاب‌های کشور حرف می‌زنیم، درباره تالاب گاوخونی اصفهان هم زیاد صحبت کردیم، برنامه ساختیم، اما باز هم چشم حتما درباره‌اش خواهیم گفت. غیر از این خانم خانی؟
خیر خانم سفری، ما به کرات درباره تالاب گاوخونی صحبت کردیم و موضوعی که شنونده عزیزمون خواستن. البته به قول شما پیگیری ها رو ما انجام میدیم و درباره صحبت میکنیم، اما پیگیری ها و صحبت های ما زمانی به نتیجه میرسه که مسئولین اون اقداماتی که باید رو انجام بدن.
از مسئولین دلسوز میخوام، همه شمایی که همیشه همراه سیاره آبی هستید، به راه خودتون و به پیگیری و پویایی خودتون ادامه بدید، چرا که ما عوامل سیاره آبی با روحیه نستوه و خستگی ناپذیر ادامه خواهیم داد.
بنویسیم محیط زیست، بخوانیم زندگی. دل به طبیعت بسپاریم. شنبه تا چهارشنبه سیاره آبی.
در این برنامه درباره وضعیت آلودگی و زباله‌های کوه دماوند با شما صحبت می‌کنیم. در حالی که فدراسیون کوهنوردی اعلام کرده بود که همه پناهگاه‌ها بسته است و هیچ خدماتی به کوهنوردان داده نمی‌شه، عکس‌هایی در فضای مجازی منتشر شده که نشون میده وضعیت دماوند اصلاً مطلوب نیست. این موضوع بهانه‌ای شد تا برای کسب اطلاعات بیشتر درباره وضعیت کوه دماوند و به ویژه درباره آلودگی که شاید کوهنوردان اون رو ایجاد کردن، گفتگو کنیم با یکی از مسئولان. خانم خانی همین الان گفتگو می‌کنیم با مدیر انجمن حفظ محیط کوهستان، جناب آقای عبدالله اشتری. سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان.
ممنونم.
جناب مهندس اشتری سلام.
سلام، حالتون خوبه؟
سپاسگزارم از شما. جناب اشتری، در حالی که رفت آمد به کوه دماوند به نوعی ممنوع شده بود، اخیراً تصاویری دیدیم که نشون میده فکر کنم ارتفاع زباله ها در دماوند داره به اندازه کوه دماوند میشه.
البته امیدواریم به واقعیت نپیونده.
البته من کمی
تردید
دارم این اتفاق بیفته.
آقای مهندس اشتری، در خدمت شما ایم.
بله، وضعیت خیلی ناگواره و نگران کننده است و متاسفانه این روند افزایش کوهنوردها یا کسانی که علاقه دارند کوه دماوند رو صعود بکنند سال به سال رو به افزایش و این فشار بیشتری رو هر سال به دماوند تحمیل می‌کنه.
آقای مهندس اشتری، آیا به کوهنوردها اتفاقاتی که باید در کوهنوردی بیفته رو آموزش ندادن، اینکه زباله ها نباید ریخته بشه در محیط کوهستان؟
ببین، آموزش ها وجود داشته. خود انجمن حفظ محیط کوهستان که الان با من صحبت میکنین از سال 72 ما تأسیس شدیم و از همون سال پیام‌های آموزشیمون رو مطرح کردیم در بین کوهنوردا و بارها و بارها همایش‌های گذاشته شده، دوره‌های آموزشی گذاشته شده، هزاران، صدها هزاران برگه بروشور توزیع شده بین کوهنوردا و تلاش شده که به هر حال این پیام‌ها بهشون برسه که بابا کوه جایی نیست که شما هر کاری دلتون خواست انجام بدین، باید رعایت بکنین. یک ضوابطی هستش که اونها رو باید در نظر بگیرین. زباله خودتون اگر بطری پر میارین و 1.2 کیلو وزنشه، موقع برگشت شاید 20 گرم هم نباشه، اون رو به راحتی میتونین برگردونین. منتها به نظر میاد که هنوز آموزش خیلی جای خالی داره و باید روی آموزش تاکید خیلی زیادی بشه.
شاید علتش اینه که آقای مهندس خیلی از این کوهنوردانی که مراجعه میکنن و میان برای کوهپیمایی اصلا کوهنورد حرفه‌ای نباشن که مثلا با انجمن یا حالا تشکل‌ها در ارتباط باشن.
دقیقاً همینطوره. یعنی در واقع شما باید طبقه بندی بکنید علاقمندانی که به کوه میان. کوهنوردایی که خب یه عده از کوهنوردا توی باشگاه‌ها بودن، در باشگاه‌ها آشنا شدن با این مسائل، پیام‌ها رو شنیدن و رعایت می‌کنن.
بله.
ولی متأسفانه توی این سال‌های اخیر ببینین هر کسی که شنیده دماوند بلندترین کوه ایرانه، خودش آماده کرده، یک سری اقداماتی انجام داده، آماده به سمت دماوند. و اینها هستن که متاسفانه فشار خیلی زیادی رو وارد میکنن به محیط طبیعی دماوند.
آقای مهندس اشتری، فکر نمی‌کنید حالا که خود ماها در واقع حال و روز دماوند برامون اهمیت نداره، بهتره که به یک نوع یک سری عواملی در نظر گرفته بشه، از جمله عوارض، از کوهنوردان عوارض گرفته بشه، اگر زباله‌هاشون رو همراه به خودشون نیاورده باشن پایین، اون عوارض افزایش پیدا کنه؟
ببین، حرف شما درسته، منتها فقط یک بخشی از مسئله رو حل می‌کنه. دریافت عوارض از کوهنوردا مستلزم این هستش که در پایین دست کوه شما یک ایستگاهی دایر بکنید. ایستگاه رو که بخواید دایر بکنید، قبل از اون باید متولی یا مسئول قانونی این کار مشخص بشه، در قانون تعریف بشه که آیا سازمان حفاظت محیط زیست این مسئولیت رو به عهده میگیره، آیا سازمان جنگل ها مراتب آبخیزداری کشور عهده‌دار این قضیه است. این متولی کوهستان، متاسفانه ما نزدیک به 30 سال پیش این شعار رو یا این درخواست رو مطرح کردیم و هنوز هم دنبالش هستیم و در سازمان حفاظت محیط زیست تلاش کردیم که یه حداقل مدیریتی برای کوهستان ایجاد بشه، ولی متاسفانه تا این لحظه به نتیجه نرسید.
خب حالا فرض رو بگذاریم بر این که تقریبا 90% کسایی که صعود میکنن کوهنورد حرفه‌ای هستن، همه مسائل رو هم رعایت میکنن.
بله.
من که به عنوان یک کوهنورد به فتح قله نائل میشم، پرچمهایی رو بر فراز کوه به اهتزاز در میارم که بعد از این که من میرم، بعد یه مدتی، حالا شرایط جوی کوهستان خودش باعث میشه که این به زباله تبدیل بشه. آیا برای این مسئله فکری شده، جایگزینی داریم؟ اگرچه ناچیز هست اما تاثیرگذاره.
بله، ببینید، من عرض کردم خدمتون سال هاست که این شعارها و پیام ها داره گفته میشه، تکرار میشه در بین کوهنوردا، ولی متاسفانه هنوز میبینید که از یکی از شهرستان ها میاد یه گروهی و متاسفانه هنوز اطلاع نداره که اون چیزی که باقی میذاره یا اون شعاری که اسمی که روی سنگ حک میکنه یا مینویسه، این لطمه میزنه به محیط کوهستان.
البته منوط به شهرستان ها نیست، خود استان تهران همین موضوع در واقع مبتلا بهه.
بله، اصلا هیچ فرقی نمی کنه.
بله.
هر جایی ممکنه این گروه بیان.
آقای اشتری، ما حتما سعی میکنیم که طی یک ارتباطی که با مسئولان هم در سازمان جنگل ها و هم در سازمان حفاظت محیط زیست خواهیم داشت، ازشون جویا بشیم این مسئله را و بخوایم یک بار که شده برای مردم ایران به خاطر کوه دماوندی که فقط ازش ما یک دونه داریم برای این مسئله تصمیم گیری کنن و نتیجه را اعلام کنن. خیلی ممنونم جناب آقای مهندس اشتری و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خانم بخانی، خیلی وقتها مشکلات ما این هستش که یا درون سازمانی گیر میکنه یه پرونده، یا بین سازمان ها، یا موازی کاری میشه. حالا من فکر میکنم کوه دماوند دیگه از اون دست مقوله هایی هست در محیط زیست ما که خیلی زودتر از اینها باید تصمیم گیری میشد. اگر تا الان نشده پس زمان رو از دست ندیم.
خانم سفری، فکر میکنم زمانی که ملک و شعرهای بهار شعر ای دیو سپید پای در بند، ای گنبد گیتی، ای دماوند رو میسرود، هیچ وقت فکر نمیکرد روزگاری سرنوشت دماوند گره بخوره به یک سری کاغذ بازی درون سازمانی و سرنوشت دماوند نامعلوم بشه.
خدا نکنه که سرنوشتش نامعلوم باشه. خانم خانی، ما هم مثل ملک و شعرهای بهار، مثل همه هنرمندان، همه شاعران، همه طبیعت دوستان پای کار هستیم تا حال دماوند رو خوب کنیم. خیلی ممنونم از شما و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خورشید سیاره آبی رادیو ایران نگاه و نظر شما شنوندگان گرانقدره. برای ما پیامک بفرستید و ما را از نظرتون درباره موضوعات مطرح شده در برنامه آگاه کنید. عبارت سیاره آبی رو به 3900 بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسانها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره ای عاری از آلودگی نیازمندیم. 90% کل زباله‌های پلاستیکی هرگز بازیافت نشدند. طی 60 سال گذشته مصرف پلاستیک رشد زیادی داشته و بشر 6.3 میلیارد تن پلاستیک تولید کرده. متخصصان معتقدند که 79% از زباله‌های پلاستیکی یا دفن شده یا در طبیعت رها شده و یا در اقیانوس‌ها شناوره. اگر روند کنونی تولید و مصرف ادامه پیدا کنه، تا 30 سال آینده در محل‌های دفع پسمان حدود 12 میلیارد تن پلاستیک خواهد بود و وزن پلاستیک‌های شناور در اقیانوس‌ها از وزن ماهی‌ها پیشی خواهد گرفت. پلاستیک کمک می‌کنه که مواد غذایی عمری طولانی‌تر داشته باشه. همچنین موارد استفاده دیگه‌ای هم از این ماده وجود داره. اما وابستگی ما به انواع پلاستیک یک بار مصرف باید کاهش پیدا کنه و ما باید جانشین‌های سازگار با طبیعت برای اونها پیدا کنیم. آب، خاک و هوا سه عنصر اصلی حیات رو پاس بداریم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.